ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. با عرض سلام، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 6 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. خواهید شنید که وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد کابل شد و شورای عالی صلح میگوید شورای کویت با مذاکرات صلح علاقمندی نشان داده است. و هم گزارش ها مطالب دیگه هم داریم. و اما در آغاز سرویس خبری، در خبرهای جهان میشنوین که گزارش های زیر نقیض در این مورد موجودند که آیا علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن به خاطر معالجه به خارج از این کشور سفر کرده است یا خیر. و مقامات پاکستانی میگویند در تلاش تایید این خبرند که آیا یک رهبر برجسته القاعده در حمله راکتی ایالات متحده آمریکا کشته شده است یا نه. و اما نخست خبرهای داخل افغانستان با احمد جعفر احمدی.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز وارد کابل شد و شورای کویته برای اجرای مذاکرات صلح با دولت افغانستان تمایل نشان داده است. سلام مجدد به شما. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز برای دیدار و گفتگو با مقامهای افغان وارد کابل گردید. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفتند که رابرت گیتس با رئیس جمهور کرزی و همتای افغان خود در مورد مسائل متعدد از جمله روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، مسئله تلفات افراد ملکی و اجلاس آینده وزرای دفاع ناتو که در بروکسل برگزار می‌شود، صحبت و مذاکره خواهد کرد. گیتس امروز در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی در کابل نیز حضور خواهد یافت. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید برخی از اعضای شورای کویته برای اجرای مذاکرات صلح با دولت افغانستان تمایل نشان دادند. برهان الدین ربانی که امروز در نشست عمومی ولسی جرگه راجع به دست آوردهای شورای عالی صلح معلومات میداد، به ادامه چنین گفت:
اخیرا ما با یک مجموعه شورای کویته در ابوظبی دیداری داشتیم. یک مطلبی را اونا صریحا برای ما گفتن. اونا گفتن که آیا که ما وقتی که به شما بپیوندیم آیا دوباره بندی نمیشیم؟ به هر حال ما به شان اعتماد دادیم و اعتماد سازی هم فعلا از جمله مسائل بسیار عمده است.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. 4 سرباز آیسف در شرق افغانستان کشته شدند. آیسف با پخش خبرنامه گفته است این سربازان امروز به دنبال یک انفجار به قتل رسیدند. در مورد هویت این سربازان و این که آنها در کدام ولایت شرقی افغانستان جان باختند در اعلامیه چیز گفتن نشده است. و مقام های افغان میگویند یک مهاجم انتحاری زن چاشت امروز خودش را در ولسوالی مرور ولایت کنر انفجار داد. عبدالمتین مدیر مبارزه با تروریسم در ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که در این رویداد یک محافظ افغان کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. گفته شده هدف این مهاجم کاروان نیروهای آمریکایی بوده که در حال عبور از محل بودند. اما دفتر رسانه های نیروهای خارجی در زون شرق گفته است که در این حمله یک موتر محافظان امنیتی افغان هدف قرار گرفته است. از همراهیتان تشکر. مهمترین اخبار منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی بشنوید. رادیو آزادی.
مقامات پاکستانی میگویند در تلاش تایید این خبرند که آیا یک رهبر برجسته القاعده در حمله راکتی ایالات متحده آمریکا در پاکستان کشته شده است یا نه. بر اساس گزارش ها الیاس کشمیری شاید در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در قریه گواخه در حومه شهرک وانه مرکز وزیرستان جنوبی کشته شده باشد. این حمله ناوقت دیروز رخ داد. کشمیری یکی از 5 رهبر است که در پاکستان تحت تعقیب قرار داشته است. وزیر دفاع آمریکا امروز گفت که اردوی ایالات متحده آمریکا به خاطر حفظ متحدان خود حضورش را در سرتاسر آسیا با تکنولوژی عصری مستحکم خواهد ساخت. رابرت گیتس این موضوع را در جریان یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور گفت. از این سخنان گیتس چنین معلوم می شود که آمریکا می خواهد به متحدانش که از قوت اقتصادی چین در منطقه نگران هستند اطمینان بدهد. این آخرین مسافرت رسمی گیتس به منطقه است. قرار است او در همین ماه از سمتش به حیث وزیر دفاع آمریکا استعفا بدهد. گزارش‌های ضد و نقیض در این مورد موجودند که آیا علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن به خاطر معالجه به خارج از این کشور مسافرت کرده یا نه. کانال خبری العربیه از یک منبع طبی در صنعا نقل قول میکند که صالح به خاطر معالجه به عربستان سعودی سفر کرده است. او دیروز جمعه در اثر اصابت راکت بر مسجد ریاست جمهوری یمن از ناحیه سر و گردن زخم برداشت. ناتو برای اولین بار اعلان کرد که در جنگ لیبیا از هلیکوپتر کار گرفته است. مقامات ناتو گفتند که هلیکوپترهای نظامی مواضع نظامی و افراد مسلح را هدف قرار دادند. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است، اما این قدر گفته شده که استفاده از هلیکوپترها عملیات علیه نیروهای قذافی را ساده تر ساخته است. و یک رهبر مذهبی مشهور در هند گفته است که تا هنگام مرگش روزه خواهد گرفت تا حکومت را وادار سازد که پیشنهادهای او را در بخش محو فساد اداری قبول کنند. سوامی بابا رامدیو که برنامه پربیننده یوگا را از طریق تلویزیون میزبانی میکند، خواهان اعدام وزرای شده که اتهام فساد اداری برشان ثابت شود. او همچنان از مقامات حکومتی خواسته که پولهای را که به طور غیر قانونی به خارج از این کشور انتقال دادند دوباره با خود به هند برگردانند. گزارش ها از افزایش فساد اداری در هند حکایت میکنند. چند قبل وزیر مخابرات هند در یک معامله 39 میلیون دلاری با فساد اداری متهم شد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این ساعت. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنتی ما azadiradio.com azadiradio.org و حالا در ادامه این برنامه همراه امید مرزبان باشید.
ساعت 5:07 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل میشنوید. وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلام ناشده امروز وارد کابل شد. شورای عالی صلح میگوید شورای کویت به مذاکرات صلح علاقمندی نشان داده است.
خواهش از وایس که نام هایشان افشا نشود، اما با این حال هم نظرات بسیار ضدی در قسمت صلح و بسیار سازنده از آنها ما شنیدیم.
در این حال ائتلاف تغییر و امید یک بار دیگر گفت حکومت افغانستان برای مصالحه با طالبان طرح واضح و آشکار ندارد. در پهلوی گزارش های دیگر برنامه هوای تازه را هم به شما داریم و برنامه هفتگی بیایید با محیط زیست مهربان باشیم هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان، یک بار دیگه شما را در این برنامه خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک سید عبدالقادر هم به شما عرض سلام داره و آرزوی روز خوشتان را میکنه. رابرت گیت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای دیدار و گفتگو با مقامات افغان وارد کابل شده است. انتظار میرود وی عصر امروز با رئیس جمهور کرزی و همتای افغان خود جنرال عبدالرحیم وردک دیدار و گفتگو کند. گیت پس از اشتراک در کنفرانس امنیتی سنگاپور وارد کابل شده است و قرار است ناوقت امروز در کنفرانس خبری نیز حضور یافته و نتایج دیدارهای خود با مقامات افغان را به خبرنگاران تشریح کند. جزئیات بیشتر از برشنا نظری از کابل.
در آستانه برگزاری اجلاس وزرای کشورهای عضو ناتو در بروکسل و در میان موجی از انتقادهای حکومت افغانستان در خصوص ادامه تلفات افراد ملکی که عمدتاً به عملیات نیروهای بین‌المللی در این کشور نسبت داده می‌شود، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا وارد کابل شده است تا روی همین مسائل و برخی از موضوعات داغ‌تر با رئیس جمهور کرزی صحبت کرده و با قماندانان نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان نیز دیدار کند. رابرت گیتس در این سفرش که شاید آخرین دیدار وی به عنوان وزیر دفاع آمریکا از کابل باشد، مأموریت دشوار قناعت دادن رئیس جمهور برافروخته افغانستان را نیز بر عهده دارد که به وی بفهماند نیروهای آمریکایی و سایر قوای بین‌المللی مستقر در افغانستان تلاش بیشتری خواهند کرد تا غیر نظامیان را هدف قرار ندهند. بروز سه شنبه هفته گذشته رئیس جمهور کرزی با قرار گرفتن در برابر ده ها خبرنگاری که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان حضور یافته بودند و ایالات متحده و متحدینش که در افغانستان جنگ زده عسكر دارند با لحن تند آخرین هشدار را صادر کرد که عملیات خودسرانه ایشان را به طور کامل پایان بدهند. این هشدار وی پس از آن صادر شد که در نتیجه یک عملیات نیروهای تحت فرمان ناتو در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند 14 تن از غیر نظامی ها عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند. اما حالا چشم ها همه به طرف عملکرد نیروهای بین المللی و تصامیم بعدی حکومت افغانستان دوخته شده است که اگر بار دیگر اتفاق بیفتد و ملکی ها کشته و زخمی شوند چه خواهد شد؟ وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پیش از آمدن به کابل در سنگاپور به مسئله ادامه فشارهای نظامی بر طالبان مسلح در افغانستان تاکید کرده است. گیتس به این نظر است که فشار بر طالبان میتواند این گروه را وادار به مذاکره واقعی و نزدیک شدن به جریان صلح بسازد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر از سمتش کنار برود، این اظهارات را در حال ابراز کرده است که موج تازه از تمایل برای مذاکره و آشتی دادن طالبان و حزب اسلامی با حکومت هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از این کشور به وجود آمده است. در حالی که اداره رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خود را برای آغاز مرحله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آماده می‌سازد و کار تدارک لوی جرگه در خصوص بحث روی سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نیز آغاز شده است و از جانب دیگر وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس همزمان با آغاز این تحرکات از سمتش کنار می‌رود، برای بسیاری از حلقات در داخل افغانستان این مسئله سوال برانگیز است. فشارهایی که گیتس از آن سخن می‌زند از چه طریقی بر طالبان اعمال خواهد شد؟ در این میان تلاش‌های صلح با چه سرنوشتی روبرو می‌گردد؟ از سوی دیگر همتای افغان گیتس جنرال عبدالرحیم وردک قرار است این هفته در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو که در بروکسل مرکز بلژیم برگزار می‌شود اشتراک کند. انتظار می‌رود در این اجلاس که بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برگزار می‌شود، در مورد مسائل عمده از جمله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و تجهیز این نیروها بحث شود. از همین اکنون امیدواری‌های نیز است که چراغ‌های سبز در این زمینه‌ها نشان داده شود و همچنان مسئله حمایت از تلاش‌های صلح افغانستان در این اجلاس مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. البته این چیزهایی است که افغانستان آن را برای رفتن به سوی آینده حیاتی می‌داند تا در نتیجه صدای تفنگ در این کشور خفه شود.
شنیدید که وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس امروز در یک کنفرانس در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد. گیتس پیش از این در سنگاپور در یک کنفرانس بین المللی شرکت داشت و درباره افغانستان نیز سخنرانی کرد. وزیر دفاع آمریکا در این کنفرانس امنیتی در سنگاپور گفت اگر فشارهای نظامی بالای طالبان به همین گونه ادامه یابد، ممکن است تا زمستان امسال زمینه مصالحه با آنان مساعد شود. درباره این اظهارات رابرت گیتس در سنگاپور خبرگزاری رویترز گزارش نوشته است که فشردهان را از غفور متین میشنوید.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به روز شنبه در کنفرانس امنیتی سالانه آسیا پیسیفیک اظهار داشت پیشرفت‌ها در میدان جنگ افغانستان میتواند زمینه برای مذاکرات با طالبان را مساعد بسازد. وزیر دفاع آمریکا میگوید اگر بتوانیم این موفقیت‌ها را حفظ کنیم، اگر بتوانیم امنیت را بیشتر توسیع بدهیم، اگر شواهد کافی داشته باشیم که طالبان تحت فشار قرار دارند و توانایی‌های آنها کاهش می‌یابد، شاید یک نوع مذاکرات سیاسی یا آشتی در زمستان سال جاری ممکن شود. به نوشته آژانس خبری رویترز، اظهارات وزیر دفاع آمریکا با تعقیب گزارش‌های بیان می‌شود که در آن گفته شده در این زمانی که ایالات متحده آمریکا روی کاهش دادن نیروهایش در ماه جولای از افغانستان فکر می‌کند، مذاکرات مخفی با طالبان را نیز آغاز کرده است. مقامات در چندین کشور گفتند تماس‌ها وجود دارد، با آنکه تا هنوز به روند یک صلح تبدیل نشده است. وزیر دفاع آمریکا که به غرض اشتراک در کنفرانس سالانه روی امنیت آسیا پیسیفیک به سنگاپور رفته با آژانس خبری رویترز گفته است این روشن است که طالبان باید روابطشان را با القاعده قطع کنند. آنها باید قبول کنند که قانون اساسی افغانستان را احترام می‌گذارند و آنها باید آماده باشند تا صلح‌هایشان را بر زمین بگذارند. در آن صورت است که طالبان احتمالاً می توانند باعث یک بخشی از ساختار سیاسی افغانستان باشند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت اگر طالبان تمام قواعد و شرایط را که توضیح کردم رعایت نمایند، آنها به صورت بالقوه می توانند یک نقش سیاسی در آینده افغانستان داشته باشند. با وصف این که طالبان در جنوب تحت فشار نیروهای آمریکایی قرار دارند، خشونت‌ها با موجی از حملات طالبان در سرتاسر افغانستان به شمول مناطق نسبتاً آرام شمال بیشتر شده است. وزیر دفاع آمریکا گفت شورشان طالب از پایگاهشان در ولایت قندهار و هلمند بیرون شدند و در صورتی که به فشارهای بیشتر روبرو شوند دورنمای حل سیاسی بهتر خواهد بود. گیتس همچنان گفت در حالی که ایالات متحده آمریکا از آشتی با شورشان طالب حمایت کرده است، اما هر گونه راه حل نهایی باید نگرانی های همسایه های افغانستان را در نظر بگیرد. هند گفته است هرگاه طالبان که مدتها توسط پاکستان این دشمن بزرگ هند حمایت شدن دوباره به قدرت برسند، امنیت آن کشور به خطر مواجه خواهد بود. یک مقام هندی گفته است روشن است که یک پیامد سیاسی در افغانستان باید بعض اطمینان ها به همسایه ها هم فراهم نماید.
از حالات تازه رابرت گیتس شنیدید که میگوید اگر فشار بالای طالبان به همین گونه ادامه یابد ممکن است تازمستان امسال زمینه مصالحه با آنان مساعد شود. تلاش ها برای مذاکرات صلح میان گروه های درگیر در افغانستان از جمله طالبان ادامه دارند و شورای عالی صلح میگوید در ادامه این تلاش ها شورای کویته برای مذاکرات صلح ابراز علاقمندی کرده است. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح امروز در کابل گفت افرادی که به مذاکرات صلح ابراز آمادگی کرده اند نمیخواهند نام هایشان افشا شود. منیژه دیوا از کابل.
در میان انتقادهای جدی که در رابطه با فعالیت و دستاوردهای شورای عالی صلح و اجرای مذاکره با مخالفان مسلح دولت صورت می‌گیرد، رئیس این شورا می‌گوید که قدم‌های نخستین در خصوص گفتگو با گروه‌های مختلف مسلح صورت گرفته است. پروفسور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح که به روز شنبه در مجلس عمومی ولسی جرگه حضور یافته بود می‌گوید تماس‌های با گروه اقانی، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و شورای کویته برقرار شده است.
کسایی که مسلح می‌جنگند که آقای حکمتیار است، شورای کویته است و گروه حقاموری حقانی سیب است، با همه از اینها تماس های گرفته شده و اونها هم محدودیت ها و مشکلات بسیار زیادی دارند. خواهش از وایست که نام هایشان افشا نشود، میگن که ما حیاتمون در خطر است. اما با این حال هم نظرات بسیار جدی در قسمت صلح و بسیار سازنده از اونها ما شنیدیم.
رئیس شورای عالی صلح میگوید که در میان مخالفان مسلح حکومت نگرانی های وجود دارد که مبادا پس از گفتگو با حکومت افغانستان دوباره مورد پیگرد قرار گیرند و در نهایت زندانی شوند. در این حال برخی از نمایندگان مردم برقراری تماس های شورای عالی صلح را با گروه های مختلف مسلح یک دستاورد خوب میدانند. قاضی حنفی یک تن از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه در چونین میگوید
به واقعیت استاد تا حال توانستن به ارتباطی قضیه من حیث تحداب کارسازی کنند. استاد که توانستن در ابعاد سیاسیش با ممالک تنویل کنند، بر ابعاد دیگه که ممالک مخالف مسئله بودن صحبت کنند، برای قوت گیر افغانی بسازند.
اما شماری از نمایندگان مردم به این باورند که شورای عالی صلح تا اکنون هیچ گونه دستاورد قابل ملاحظه ای نداشته است. فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه:
تمام صحبت های تکراری که همیشه از طریق مطبوعات میگن امروز باز تکرار از زبان خودشان شنیدیم. مصارف گزافه که در این پروسه میشه بالاخره ای که جبران میکنه ایره مورد قناعت ما نبود و قناعت ما را فراهم نکرد.
از سوی دیگر نگرانی های وجود دارد که با گفتگو با طالبان دستاوردهای چندین ساله حکومت افغانستان از میان خواهد رفت. اما رئیس شورای عالی صلح میگوید که با مذاکره با طالبان دستاوردهای چندین ساله این کشور حفظ خواهد شد. رئیس و شماری از اعضای شورای عالی صلح تا اکنون به برخی از کشورهای همسایه و منطقه سفر کرده و در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان پشتیبانی برخی از این کشورها را نیز به دست آورده است.
منیژه دیوا از کابل گزارش می‌داد. در این حال ائتلاف تغییر و امید یک بار دیگر گفت برای مصالحه با طالبان طرح واضح و آشکاری وجود ندارد. در این مورد تا لحظات بعد گزارش خواهیم داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله رادیو آزادی گزارش می‌دهد و شما قضاوت بکنید. لحظات پیش شنیدید که رئیس شورای عالی صلح میگوید شماره از اعضای شورای کویته برای اشتراک در مذاکرات صلح علاقمندی نشان دادند. برگزاری مذاکرات صلح با طالبان و سهم ساختن آنان در حکومت آینده طرفداران و مخالفان زیادی دارد. گروه عمده‌ای که با سهم شدن طالبان در حکومت مخالفت نشان می‌دهد، ائتلاف تغییر و امید به رهبری دکتر عبدالله است. این ائتلاف میگوید طرح روشن برای مذاکره با طالبان وجود ندارد. سید فتح محمد بها از کابل.
ائتلاف تغییر و امید به رهبری دکتر عبدالله این مسئله را رد میکند که قرار است شورای تازه به نام نجات از بحران از سوی این ائتلاف و تعداد از نهادها و چهره های سیاسی مخالف حکومت افغانستان ایجاد گردد. اما سخنگوی این ائتلاف میگوید از چندی به این طرف تماس های زیاد از سوی حلقات و چهره های سیاسی در داخل و بیرون از حکومت افغانستان به هدف گسترش ائتلاف تغییر و امید به شدت ادامه دارد. سید آقا فاضل سانچارکی با روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گسترش نامنی ها و ترور شخصیت های جهادی و شفاف نبودن پروسه صلح در کشور از نگرانی های اصلی این حلقات است. آقای سانچارکی تلاش های جاری صلح را که از سوی شورای عالی صلح در افغانستان به پیش برده شود مورد انتقاد قرار داده و میگوید که این روند بدون مکانیزم مؤثر برای انداخته شده است.
کسی که میخواهد با گروه های مسلح مخالف مصالحه کنه حتما باید یک طرح روشن داشته باشه، یک برنامه مشخص داشته باشه، مکانیزم های مشخص را روی دست بگیره. با تشکیل یک شورای 70 نفره از این طرق نمیشه که صلح و کشور برگردان. ما نهاد های اساسی داریم، دستگاه دیپلماسی داریم، پارلمان داریم. حکومت افغانستان اگر میخواهد به صورت جدی مسئله را پیش ببره باید متوسل به نهاد های قانونی و اساسی دولت افغانستان شود.
با تازگی برخی از رسانه‌ها گزارش‌هایی را به نشر رساندند که مخالفان سیاسی حکومت افغانستان روی ایجاد شورای به نام نجات از بحران کار می‌کنند. در این گزارش‌ها آمده است که در این شورا دکتر عبدالله رهبر ائتلاف تغییر و امید، امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی، محمد حنیف اطمر وزیر سابق داخله، محمد یونس قانونی عضو ولسی جرگه و شمار دیگر از رهبران مخالف سیاسی حکومت، رهبران جهادی اعضای پارلمان و مقام‌های برحال حکومت شامل هستند. یکی از انتقادهای اساسی مخالفان سیاسی حکومت افغانستان نبود یک میکانیزم مؤثر و عدم شفافیت در پروسه صلح است که همواره از آنها مطرح میگردد. اما برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح به روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که با وجود مشکلات متعدد این شورا دستاوردهای داشته است.
بعضی ها میگن که دستاوردهای شورای عالی صلح است. من برطانی را تأکید میکنم که دستاوردهای بسیار غیر از دستاوردهای سیاسی، دستاوردهای امنیتی زیادی ما داشتیم. بیش از 1600 و 1700 نفر با سلاح خود به دولت پیوستن. بیش از 1700 نفری دیگه قرار است که اونها هم بپیوندن. این بخشی از یک سلسله کارها که صورت گرفتن.
ائتلاف تغییر و امید که خود را اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان میخواند پیش از انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایجاد شد که دکتر عبدالله از سوی این ائتلاف برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری نامزد شده بود. به باور برخی از آگاهان امور سیاسی این ائتلاف پس از آن به مشکلات روبرو شد که به شمول برهان الدین ربانی و مارشال محمد قاسم فهیم شماری از اعضای آن از حامد کرزی حمایت کردند. تا اکنون روشن نیست که این ائتلاف در آینده چی عملکرد خواهد داشت و حکومت افغانستان در برابر آن چی موزه گیری را اختیار خواهد کرد.
در حالی که بحث‌ها درباره مذاکرات صلح با طالبان در این اواخر اوج گرفته، طالبان مسلح حملاتشان را در سراسر افغانستان افزایش دادند. از سوی دیگر سازمان‌های حقوق بشر درباره نظام آینده افغانستان که ممکن است در آن طالبان نقش داشته باشند، ابراز نگرانی می‌کنند. این سازمان‌ها می‌خواهند ضمانت مسائل چون حقوق زنان، آزادی بیان و مطبوعات در مذاکرات با طالبان یقینی شود. شماری از تحلیلگران درباره نتایج این مذاکرات که جامعه جهانی و حکومت افغانستان درباره آن خوشبین هستند، با دیده شک و تردید می نگرند. در برای این تناقض قادر حبیب نظر وحید مجده یکی از کارشناسان سیاسی افغانستان را پرسید است.
آقای مجده، شما در روند جاری صلح و صحبت هایی که در این مورد از جانب اطراف دخیل صورت می گیره یک نوع تناقض مشاهده نمی کنین؟
بله، وقتی که ما میبینیم که یک طرف ادعا میکنه که مذاکره شده و طرف دیگه او را رد میکنه و ایره نشانی از ضعف طرف مقابل میدانه، مثلا امریکایی ها میگن ما مذاکره کردیم و طالبان میگن که این نشانی شکست امریکایی ها هست که میخواین ما را ضعیف بسازن و ما را بین خود در حقیقت چند پادشاه بسازن، بین ما بی‌اعتمادی را به وجود دارن. یک نوع ابهام هم هست در عین حال که ما شاهد یک نوع تناقض هستیم. در این حال سلسله مذاکرات دیگه هم گفته میشه که بین بعضی نماینده های دولت و بعضی از افراد با نفوذ از جمله برادر آقای کرزی و بعضی کسای دیگه هم با طالبان جریان داره. این مسائل یک نوع بیشتر از اینکه نماینده‌گر یک نوع تناقض باشه، نشان دهنده یک نوع ابهام است که واقعا مذاکرات با کی صورت گرفته، با کی صورت میگیره، و کجا رسیده و کسانی که در این مذاکرات شرکت میکنن و شرکت دارن تا چی حد توانمندی تاثیرگذاری بر تصامیم طالبان در سطح بالا رو دارن.
همین موضوع مذاکرات و جریانات سیاسی را در کابل از نزدیک دنبال میکنین و در تماس هم هستین با برخی از طرفا. نظر شما چیز، دید شما چیز که آیا واقعا ابهام است یا هست روشنی های هم هست در برخی از جهات از این مذاکرات؟
بله، مذاکرات تا جایی که به نظر میرسه طالبان با دولت افغانستان مذاکره نمی کنن و این موقف خود بارها گفتن، اما در گذشته هم که مذاکره کردن مثلا با آقای کای آیدی مذاکره کرد و این نکته هم باید در نظر گرفت که هیچ مذاکره بدون اجازه پاکستان یا بدون مداخله پاکستان صورت نمیگیره. این حرفا که بعضی وقتا گفته میشه که طالبان باید در جای دفتر داشته باشن که تا بدون فشار پاکستان اونجا باشه اونها مذاکره شه، این حرفا هم زیاد دقیق نیست. ما فکر میکنم که بالاخره پاکستانی ها در نتیجه فشارهایی که در اواخر مواجه شدن از طالبان خواستند که مذاکره بکنند، چنانچه یک بار دیگه در رابطه با قاعده این مسئله را مطرح کرده بودند با طالبان که مذاکرات شما با ملل متحد یا با خارجی ها نشان دهنده این خواهد بود که شما را اونا به رسمیت بشناسند به عنوان یک قوت و بنابراین مذاکرات به ضرر شما نیست. این بار هم تا جایی که ما بعضی از کسان نزدیک به و جریانات شنیدیم میگن که مذاکرات صورت گرفته و امریکایی ها بعضی پیشنهاداتی به طالبان دادن، البته خاکی پیشنهاداتی را که طالبان باید سرش فکر کنن و در مورد تصمیم بگیرن. تا جایی که دیده میشه، تا جایی که ما شنیدیم، اما تحولاتی در میان هست.
مسوده امی پیشنهاداتی که امریکایی ها به طالبان دادن در این مورد میخواستم نظر شما را بشنویم که چی خواهد باشه و همچنان از یک طرف صحبت در مورد دموکراسی و آزادی بیان و انتخابات است و از طرف دیگر هم شریعت به زعم طالبان است. آیا روی از این سازش شاید صورت بگیرد بین این دو فکر یا دو جهت متفاوت و مختلف؟
طوری که گفته میشه و البته من نمیدونم که تا چه حد پیش رفته این حرفا، اما امریکایی‌ها به صورت کلی دو پیشنهاد داشتن به طالبان. اول یک جا شدن به حکومت موجود افغانستان، قبول همین نظام و البته در رابطه با قانون اساسی میشه که یک لایحه جرگه در مورد تغییرات که در قانون اساسی طالبان میخواین وارد کنن او را یک لایحه جرگه در موردش تصمیم بگیره. در این موارد صحبت یعنی پیشنهاد شده که طالبان با این حکومت یک جا شدن، یک حکومت مشترک که در او نقش طالبان البته نقشه در خور شانشان خواهد بود. نظر دوم یا پیشنهاد دوم البته در صورتی که طالبان این نظر اول بپذیرن، این نام های رهبران چنان سیاه بیرون خواهد شد و اینا زندانیانشان آزاد میشه و اون مسائلی که طالبان خواستن. دومین مسئله مسئله در صورتی که زینی اول نمیپذیرن، در صورت در بخشی از مناطق افغانستان که اینا در اینجا نفوذ دارن، حکومت طالبان در اون مناطق خواهد بود به شکل حکومت فدرال و موقتی تا زمانی که رفراندوم صورت بگیره و مردم رأی بدن که به چه نوع حکومت راضی هستند. و البته در طول این مدت که رفراندوم زمانی که رفراندوم میشه اینجا تضمین صورت میگیره که جنگ نشه و هیچ کدام از دو طرف از موازی که هستن موازی خود را تغییر نمیتن و در اینجا باقی میمونن. بنابراین این چیزی را که ایتو پیشنهاد را که شده به صورت کلی اگر آدم ببینه وقتا من تو به نظر میرسه که غیر از این دو راه دیگه راه سومی هم شاید وجود نداشته باشه و شاید امریکایی ها به این مسئله فکر کردن و به طور یک پیشنهاد را به جانب طالبان دادن. اما این که طالبان در این مورد چی گفته باشن تا کنون هیچ چیزی یعنی به صورت رسمی از جانب طالبان هم چیزی شنیده نشده و همچنان این مسائل همچنان به شکل یک شایعه است، یعنی اینطور نیست که یک طرفی را تایید کرده باشه و به صورت سریع گفته باشه که بله چنین چیزی شده.
بله،
برحال ما منتظر هستیم که ببینیم بالاخره چی میشه.
آقای مجده، با شناسی که شما از گروه طالبان دارین، چی فکر میکنین اگر فرض کنیم که امی دو پیشنهاد واقعیت داشته باشه و واقعا با رهبری طالبان در میان گذاشته شده باشه، چی فکر میکنین که این گروه با کدام یکی از پیشنهادها تن خواهد داد و یا اردوش رد خواهد کرد؟
من که فکر میکنم هیچ کدام از این برای طالبان قابل قبول نخواهد. طالبان اگر پیشنهاد اول بپذیرن تمام جنگ های رکتاخونین کردن و حکومت کابل و خارجی ها را به عنوان نیروهای تجاوزگر و حکومت دست نشانده در افغانستان اینا چه کردن بود، به خاطر از این بسیار کشته دادن. در صورت تمام او حرفا البته به باد فنا خواهد رفت و طبیعی است که پیروانشان کسانی که تا کنون در کنار اینا بودن اونا مایوس خواهند شد و این تحریک از میان خواهد رفت. در حالت دومش طالبا به عنوان یک گروه تجزیه طلب شناخته خواهند شد. از این سبب ما فکر میکنم که هر دویش برای طالبا دشوار خواهد بود که یکی از این دو تا را بپذیرند. اما یک بنبستی هست در اینجا که واقعا وقتی آدم در عمق مسئله داخل میشه میبینه که چقدر این مسئله دشوار است.
نظر وحید مژده یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان را شنیدید. و نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان هست. مصطفی صدیقی در استودیوست با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز برای دیدار و گفتگو با مقامات افغان وارد کابل شد. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفتند که رابرت گیتس با رئیس جمهور کرزی و همتای افغان خود در مورد مسائل متعدد از جمله روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی و نیروهای افغان صحبت کرد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید برخی از اعضای شورای کویته برای اجرای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تمایل نشان دادند. برهان الدین ربانی که امروز در نشست عمومی ولسی جرگه راجع به دستاوردهای شورای عالی صلح به اعضای مجلس معلومات میداد این موضوع را گفت. مقامات پاکستانی میگویند در تلاش تایید این خبرند که آیا یک رهبر برجسته القاعده در حمله راکتی ایالات متحده آمریکا کشته شده یا نه. بر اساس گزارش ها الیاس کشمیری شاید در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در قریه غواخوا در حومه شهرک وانه مرکز وزیرستان جنوبی کشته شده باشد. و گزارش های زد و نقیز در این مورد موجودند که آیا علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به خاطر معالجه‌اش به خارج از این کشور سفر کرده یا نه. کانال خبری العربیه از یک منبع طبی در صنعا نقل قول میکند که صالح به خاطر معالجه به عربستان سعودی سفر کرده است و دیروز جمعه در اثر اصابت راکت بر مسجد ریاست جمهوری یمن از ناحیه سر و گردن زخم برداشت.
و اکنون هم برنامه بیاید با محیط زیست مهربان باشیم که به دنبال آن برنامه هوای تازه خواهد آمد.
با محیط زیست مهربان باشیم. شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته محیط زیست را تعریف کرده در مورد اکوسیستم های مختلف در کره زمین، تنوع محیط زیست و اکوسیستم های آبی و جنگلات افغانستان و آزمون های موجود در برابر آن معلومات مختصر ارائه شد. در مورد این که مجموعه اکوسیستم های امانند که اجتماعات بیولوژیک منطقوی و یا همجهانی را می سازند و بیوم نامیده می شوند نیز حرف های گفتیم. در برنامه گذشته با محیط زیست مهربان باشیم در مورد مشکلات موجود در برابر بیوم جنگلات حرف‌های گفته شد و غلام محمد ملکیار کارشناس محیط زیست و سید فضل الله واحدی والی ولایت کنر در مورد وضعیت جنگلات در افغانستان معلومات مفصل ارائه کردند. در برنامه این هفته با محیط زیست مهربان باشیم، بیوم دشت‌ها و چمنزاران سبز را بررسی خواهیم کرد. بیوم دشت‌های سبز و بیدرخت، چمنزارها، دشت‌ها و مراتعی را در بر می‌گیرد که در مناطق گرمسیر، ساحات دارای اقلیم معتدل و مناطق نسبتاً سرد قرار دارند. گیاهان در بیوم دشت‌های سبز خیلی متفاوت و دارای ارتفاعات مختلف می باشند. طور مثال ارتفاع علف‌ها و گیاهان در برخی مناطق کمتر از 30 سانتی متر بوده، ولی در مناطق دیگر مانند دشت‌های علفزاران بلند در آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و دشت‌های بی‌درخت آفریقا به 1.5 تا 3.5 متر می رسد.
در برخی دشت‌های سبز و بیدرخت میتوان گیاهان چوبی، درختچه‌ها و تک درختان را مشاهده کرد که دشت‌های بیدرخت قاره آفریقا از این نوع میباشند. دکتر روبرت توماس، استاد اکادمی ساینس کالیفرنیا، در این مورد مینویسد:
بیوم دشت‌های بیدرخت در همه مناطق جهان خیلی غنی و متنوع میباشد. با این دلیل که در دشت‌های سبز بیدرخت برای حیوانات درنده و یغماگر مخفیگاه طبیعی وجود ندارد، این محیط یک زیستگاه خیلی مناسب برای حیات وحش به شمار می‌رود. بیوم دشت‌های سبز در قاره آفریقا نسبت به سایر مناطق جهان از لحاظ تنوع و تعدد حیات وحش غنی‌تر می‌باشد. تشکیل شدن کوه‌ها در غرب ایالات متحده آمریکا باعث به وجود آمدن یک اقلیم نهایت مناسب برای تکامل دشت‌های سبز در آن مناطق شد. عصر چهارم یخچالی باعث توسعه بیوم دشت‌های سبز به مناطق گرمتر و خشکتر کره زمین شد. به این ترتیب عصر پیشروی دشت‌های سبز به مسلط‌ترین چهره اراضی در سرتاسر جهان آغاز شد. علف‌ها در آن مناطق دشت‌های سبز که میزان بارندگی آن بین 500 تا 900 میلی‌متر میباشد، به مثابه گیاهانی که گل می‌کنند به شکل خیلی متراکم می‌رویند. سیستم ریشه های نبات های دائمی و گیاهان هرزه یک نوع انساج شبیه به حسیر یا بوریای خیلی مغلق و مرکب را به وجود می آورد که خاک را در محل آن محکم و مسئون نگه می دارد. انواع مختلف کرم های خرد و کوچک، لارواهای حشرات و کرم های زمینی در عمق دشت های سبز تا 6 متر در زیر زمین غنیترین و دست نخورده‌ترین خاک های جهان زندگی می کنند. این حیوانات غیر فقاریه در همزیستی و وابستگی با سمارق ها سیستم ریشه ها را تمدید کرده، خاک های سخت و محکم را شکستانده و نرم ساخته، خاک را با افرازات یوریا و دیگر کودهای طبیعی غنی می سازند.
برخ سمارک ها نباتات را در مقابل حشرات و حملات میکروبی مقاوم می سازند. در مقایسه با مناطق صحرایی که کمتر از 250 میلیمتر بارندگی را در سال دریافت می کنند و جنگل های گرمسیر استوایی که در آنجا بیش از 2000 میلیمتر بارندگی رخ می دهد، دشت های سبز به طور طبیعی عمدتاً در مناطقی که میزان بارندگی در آن بین 250 تا 900 میلیمتر در سال باشد دیده می شوند. درجه حرارت متوسط روزانه دشت های سبز بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد می باشد. دشت های سبز معتدل دارای تابستان های گرم و زمستان های سرد توأم با ریزش باران یا هم اندک برفند. دکتر چارلز وبر، استاد اکادمی ساینس کالیفرنیا، در این مورد می نویسد:
دشت های سبز و چمنزارهایی که تحت سلطه نباتات و گیاهای وحشی قرار دارند به نام دشت های سبز طبیعی یاد می شوند. اکثریت دشت های سبز و چمنزارهایی که در مناطق دارای آب و هوای معتدل قرار دارند، حفظ و مراقبت از آنها به فعالیت های انسانی رابطه پیدا کرده است. فعالیت های انسانی به شکل کشاورزی های محدود، درو و حتی آبیاری محدود در آن صورت می گیرد. روی همین دلیل، این گونه دشت های سبز را می توان به هر دو زیستگاه، یعنی به علفزاران طبیعی و یا هم نیمه طبیعی متعلق دانست. همچنان دشت‌های سبز می‌توانند در اثر فعالیت‌های منظم انسانی به وجود آمده از آنها مراقبت شود. این گونه دشت‌ها را به نام علفزاران وابسته به تماس و فعالیت‌های انسانی یاد می‌کنند. شکارچیان به خاطر حفظ و توسعه این گونه دشت‌های سبز آنها را با حریق‌ها و آتش‌سوزی‌های منظم کنترل می‌کنند. حریق‌های کنترل شده باعث می‌شود از سلطه درختان و سایر اشجار چوبی بر دشت‌ها و علفزاران جلوگیری شده، ساحه دشت‌های سبز نیز توسعه یابد. دشت‌ها و علفزاران سبز برای استفاده انسان‌ها دارای اهمیت حیاتی می‌باشند. انسان‌ها نه تنها از گیاهان و نباتات آن استفاده می‌کنند، بلکه این دشت‌ها به خاطر چرا و پرورش حیوانات اهلی که انسان از گوشت، شیر و سایر محصولات آنها استفاده می‌کند، دارای اهمیت بی‌همتا می‌باشد.
بیوم دشت‌ها و علفزاران سبز با در نظر داشت خصوصیات انواع نباتات و موقعیت آنها در عرض‌البلد جغرافیایی به بیوم‌های آتی تقسیم شده‌اند. بیوم دشت‌ها و علفزاران سبز مناطق استوایی و نیمه استوایی. این دشت‌ها و علفزاران سبز در خط استوا و در مناطق همجوار آن موقعیت دارند. دشت‌های سبز بی‌درخت مناطق استوایی و نیمه استوایی شرق اندوس در شمال غرب آمریکای جنوبی در کشورهای کولومبیا و ونزوئلا بخش اساسی و بزرگ این بیوم را تشکیل می‌دهند که به نام دشت‌ها و علفزاران سبز لانوس یاد می‌شوند. بیوم دشت‌ها و علفزاران معتدل. دشت‌ها و علفزاران سبز معتدل ارتفاعات متوسط، علفزاران پامپاس ارجنتین، برازیل، اوروگوای، استپ‌های روسیه و برخی مناطق آسیا و اروپایی را در بر می‌گیرند. معمولاً دشت‌های سبز کم ارتفاع آمریکای شمالی، ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکو نیز شامل بیوم دشت‌ها و علفزاران معتدل می‌شوند. بیوم دشت‌های سبز و علفزاران زندگی یک حلقه وسیعی از موجودات زنده و حیات وحش را حمایت کرده، زیستگاه مناسب برای انواع مختلف پستانداران، خزندگان، پرندگان، حشرات و میکروارگانیسم‌ها به شمار می‌رود. بیوم دشت‌ها و علفزاران معتدل را می‌توان به بیوم‌های فرعی آتی تقسیم کرد. دکتر مارگریت هور، استاد آکادمی ساینس کالیفرنیا در این مورد می‌نویسد:
بیوم دشت‌ها و علفزاران سیلابی یا باتلاقی. دشت‌ها و علفزاران سیلابی عمدتاً در مناطق استوایی و نیمه استوایی موقعیت دارند. این دشت‌ها و علفزاران به صورت فصلی و یا هم تمام سال در معرض سیلاب‌ها قرار داشته یا مملو از آب می‌باشند. باتلاق‌های فلوریدا، بانتانل برزیل، بولیویا، پاراگوای و برخی مناطق ارجنتین در جمله آنند. بیوم دشت‌های سبز و علفزاران کوهی. دشت‌ها و علفزاران کوهی در ارتفاعات بلند مناطق مختلف جهان موقعیت دارند. طور مثال، دشت‌های سبزی که در مناطق هموار ارتفاعات بلند در پارامای کوههای اندوز قرار دارد، از این جمله می‌باشند. بیوم دشت‌های سبز و علفزاران تندروها. مانند دشت‌ها و علفزاران کوهی، تندروهای مناطق قطبی نیز می توانند دارای نباتات و گیاهان باشند. میزان بلند نم و رطوبت خاک باعث شده است که امروز صرف یک تعداد محدود از تندروهای جهان با نباتات و گیاهان پوشانیده شده باشند. بیوم دشت‌ها و علفزاران صحراهای خشک. این علفزاران بیشتر در مناطق خشک و کم آب جهان موقعیت داشته، پوشش گیاهی آن نسبت به سایر بیوم‌های مربوط به دشت‌های سبز کمتر می‌باشد. نباتات و حیات وحش که بیوم دشت‌ها و علفزاران صحراهای خشک زیستگاه آنها به شمار می‌رود، نیز با شرایط دشوار محیطی و قلت آب در صحراهای خشک تطابق کردند.
در برنامه آینده با محیط زیست مهربان باشیم، در مورد بیوم دشت‌ها و علفزاران سبز در افغانستان معلومات مختصر ارائه خواهد شد. در سلسله برنامه‌های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم، شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده، خداوند یار و مددگار شما باد.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بیهنجاری و جنایت و خشونت میکنند، رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز بروز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه می شنوید که چگونه می توان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
هوای تازه.
برنامه‌ای برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام،
آرزو داریم صحت و سلامت باشین. با سلسله برنامه های هوای تازه اینک برنامه تازه تقدیم میشه.
گزارش نخست برنامه امروز در مورد علاقمندی شماره از زنان و دختران افغان به استفاده از میخک های بینی اختصاص داریم
که پیوست به او گزارش را در مورد علل عصبانی شدن و یا بگوییم قهر شدن و احساساتی شدن برخی از جوانان و راه های جلوگیری از او را خواهد شدید.
تهیه کننده این برنامه ما فروزان حبیب‌زاده است و ما همکارم حفیظه ساکب نیازی در ارائه برنامه همراهیم است.
داخل برنامه یک آهنگ خوب را هم به عنوان آهنگ هفته تقدیمتان میکنیم. فرزان جان، یک چیز را ما متوجه شدیم، شاید خودت هم متوجه شده باشی،
حتما شدیم متوجه،
که امی خانما و دخترای جوان یک سلیقه خاص دارن در نوع لباس پوشیدن و به اساس زمو آرایش و زیور پوشیدنشان، که مثلا با لباسای پنجابی و ساری دامن و لباسای افغانی یک زیورات خاص را می پوشن، مثلا با لباسای افغانی ماتیکا و
چوری
و
لاکت نقره.
بله، لاکت نقره این از ما که تو زیادتر معلومات
اما ات زیورات هم هست عیفه جان که مقاید تنها به لباس نیست،
مثلا
میخک بینی. بله. چارگل
چرا که ما هم دمی آخر متوجه شدیم. دوایل از میخک تنها برای تزیین و آرایش عروسا استفاده میشه، اما امروز از میخک بینی هر دختر جوانی که بخواد چریج زیبا مانم شوه استفاده میکنه.
و یه گپ دیگه ای که میگن میخک بینی را اقوام کوچی استفاده میکردن،
کوچی ها و روستایی ها استفاده
میکردن، اما امروز دختران شهری هم از استفاده میکنن.
این میخک بینی و چارگل چیزا در سابق تنها از طلا و نقره جور میشه، مگم امروز از فلزات معمولی و کمبه هم جور میشه، مگم با نگینه های ظریف و بسیار مقبول رنگ رنگ ایرا جور میکنن که در بازارها زیاد به فروش میرسه
و دخترها از او استفاده میکنن. که از جمله از دخترایی که علاقمندش است کوثر، متعلم صنف 12 لیسه زرغون است.
یک گپایش
میشه، یه علاقی ماست که من میمونم میخکه باز نظر به ذوق و شوق انسان هم است، کس میمونه کس نمونه، حالا فعلا ما کی مونیم رنگ نقره ای داره دیگه، این شوق و علاقه خودم هم است که میمونیم دیگه، یکی هم رسم رواج قدیم است که مانده از کلگی بر ما باز رنگ سرخ هم رای سیاست خوش دارم که بپوشم در بازار که میبرم رنگ نقره ای را میپوشم، چونم رنگ هر کالا میشینه، باز نظر به کالا مثلا دیگه رنگ کالا بپوشم هم رنگ میخکی بینیم ما میباشه. نفیروز زبان مرجوان است چار گل زرین، بخور چار گل زرین، نفیروز زبان مرجوان است چار گل زرین، بخور چار گل زرین، تو خیار جان است ولی داره شیرینی، چار گل زرین، بخور چار گل زرین. و چیز دیگه ای که علاوه به کوچی ها و روستایی ها، ایندیا و پاکستانی ها هم از میخک بینی استفاده میکنن.
و تو فکر میشه که گویا دختران افغان یا رایش از فیلم ها و سریال های ایندی تقلید میکنن.
مرسل باشنده چلستون شهر کابل از میخک بینی به دلیل ای که مود است استفاده میکنن.
خوب است مشنویم که اونا چی میگن.
کس نگین مندازه، کس تقسال قصد بینی خود مندازه، هر کس دیگه ذوقش. من خودم هم نگین خوش دارم که یک دانه نگین باشه، باز زیادتر نگین مندازم با رنگ کالایم. حالا کالایم هم تربوزی است، نگینم بینیم هم تربوزی انداختیم.
تو چون مهتاب زیبای فرشته، گل عشق فریبای فرشته، قشنگی نازنین دل رو بایی، قشنگی نازنین دل رو بایی، زشور عشق لیلای فرشته.
خب ایفا جان، با وجود این همه دختران هم هستن که به میخک زدن در بینی چندان علاقه ندارن
و می سراخ کردن بینی رو هم چندان کار درست نمیدونن.
از او جمله دخترها ستاره متعلم صنف 12 ملکه سرایاس
که در این مورد چیزایی می
اصلا در کلتور فرهنگ ما این میخک بینی ایش اصلا رواج نبود نه است و خودم خوش ندارم و خوشم ندارم کس دیگه هم بانه.
تنها ببینم
گپ دیگه در بازارهای شهر انواع میخکا دیده میشه که امرای سرش مخصوص به بینی چسبانده میشه. ای تو چیزها را دیدی فروزان جان؟
مثل خال نی سابق که خال هم میزنند پیشونی یا هم قسم در
میخک بینی هم است که بدون از اینکه بینی سراخ باشه میتونن از او استفاده بکنن.
خب اول در مورد انواع و اقسام میخکای بینی که دختران جوان بیشتر کدام را استفاده میکنن و کدام انواعش رو به بازار آمده، از اید محمد که دکاندار مارکت مگرویان سیوم است بشنویم.
میخک بینی 5-6 قسم است. یک قسمش است افرنگ است، یک قسم سفید، یک قسم رنگه، یک قسم شما است افرنگ سیدانه یکی یک جای شده. کسی مثلا خورترکش انتخاب میکنه، کسی رنگیش پشت سیاهش بسیار انتخاب میکنه. سیاهش بگیرین آیی برای به سراخ هم است، سراخ دار شما است، حلقه های ایندی شرشی شما همچنان چسبکیسته برای به غار است. بینی که غار نباشه فقط همت میچسبانه استایل است، کسی در زیر زناق میچسبانه چسبکیش که از بینی قیمتش 25 اینه پا سیری پا فیدانش. حال از خاطر میپوشن که مود زیاب شده، یک تقریبا 2 سال 3 سال میشه که یگان پیرانای شراره پنجابی سوری دامن کتزیا بسیار مود میپوش. اینا مود گفته میپوشن دیگه، در سابق بوده، خاله فعلا هم از هندستان آمده.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی
خوایفا جان.
بله.
اتو گاهی شده که با کدام جوان احساساتی برخورده باشی؟
با جوان احساساتی نه، با جوانان احساساتی زیاد برخوردیم.
نام خدا. چرا؟
خب از دیگه این خصلت در اکثریت جوانان وجود داره.
راستیم که و گفتن که احساسات خصلت ذاتی و پنهانی آدمی است که گاهی از درون سر میکشه و مثل آتش فشان از قهر دل آدمی بیرون میآید. این احساسات گاهی از روی نیازهای درونی سر برمیاره که گاهی به ظاهر علت دارد و گاهی نداره.
بله. احساسات به احساسات خوب و بد تقسیم میکنن. امی قهر و عصبانیت از احساسات بد به شمار میرن. در این میان کارشناسان اجتماعی میگن که احساسات زودگذر در وجود بعض از افراد به خصوص جوانان و نوجوانان ناشی از نداشتن درک صحیح از روابط اجتماعی است. به طور که بعضی افراد تحت تاثیر این احساسات در مسائل مهم زندگی قرار میگیرن و زود تصمیم میگیرن و خیلی زود پشیمون میشن.
و این عصبانیت باعث جگرخونی و ناهنجاری ها در خانواده و اجتماع شده میتونه.
بله.
عبدالمتین باشنده شهر کابل یکی از این جواناست که میپذیره که احساساتی است.
او
میگه اگر شخصی در مقابل او کدام حرف خلاف میلش بزنه خیلی عصبانی میشه.
احساساتی شدن کار خوب نیست و خودم شخصا اگر کدام شخصی در مقابل من کدام گپی بزنه احساساتی شوم، میخوایم که عمو دقه یا او از بین بره یا خودم از بین بره، من زودتر عصبانی میشم دیگه بالا. حالا احساس شدن خوب پشیمونی داره اما کاری که برخلاف واسه سیمون نمیشم ازش.
با گفته روانشناسان نوجوانی و جوانی دوره طوفان و بیقراری روح است.
نه راست گفتن.
راستینه که بیشتر از هر دوره دیگه انسان دستخوش هجوم احساسات و عواطف گوناگون و شگفت‌انگیز میشه. جوانان به دلیل رشد فیزیکی، ذهنی، روانی و اجتماعی و هورمونی تحت تاثیر شدید احساسات قرار میگیرن. اما برخی از جوانان هستند که در وقت عصبانیت احساسات خود را کنترل میکنن. خب به می رابطه از شبنم کارمند یکی از دفاتر خصوصی میشنویم.
وقتی که آدم حاکم باشه و هیچ وقت ترس در دلت نباشه که من بادامی کارم اشتباه باشه، وقتی که زمان آدم حاکم باشه در چیز معلومات داشته باشه کافی و تجربه کافی داشته باشه و حاکم به نفس باشه، وقتی که زمان حاکم به نفس باشه و پیش وجدانت شرمنده نباشه، من فکر میکنم که هیچ وقت ترس در دل ایجاد نمیشه، احساساتی هم نمیشه.
خوب، افزایش و شدت قهر و عصبانیت در برخی از جوانان موجب افزایش طلاق، قتل، خودکشی و سبب به وجود آمدن مشکلات دیگه هم میشه.
محمد جدی است.
آها، محمد کبیر باشنده ولایت غزنی عصبانی و قهر شدن برخی از جوانان ناشی از عدم توجه خانواده ها به اونا میدانه و او چشم دیدش را قصه میکنم.
در کاری ما همون یک سر نشده بود که یک نفر بود و 4-5 برادرها داشت، دو تا سه تا خارج بود و یک دو تاش در خانه بود. بعض از اون برادرش بهش گفته بود که امشب ما شما از زمینا و چیزا را یک چند روز بعد همراه خود تقسیم میکنیم. بعد از اون برادری که قهر شده بود و گفته بود که نمیشه باید ما شما این کار را بکنیم. بعض همون بود که اما برادرش بهش گفته بود که خیر است، اما یک دو سه روز صبر کن و میایه. قبول نکده بود. تقریبا 2 ساعت و 1.5 ساعت کتیر شده بود، تقریبا 12 بجه شب می بود که اما بچه سر شده بود و اما برادره و خواهره و 5 تیپل بود، اما را کلش کشت. و بعد از او خودشان به خانم خود گفت که مرا بکش. او بهش گفته بود که نه، ما خو این کار را نمی کنم. بعض همون بود که خودش آمده بود و خود را هم از بین برد.
خوب فرزان جان، روانشناسان میگه یکی از دلایل احساسات تند و کشین و عصبانی شدن در جوانان، نداشتن شناخت و آگاهی نسبت به خود و نداشتن قدرت تصمیم گیری درست در مسائل زندگی است. همچنان ارزش دادن بی‌نهایت به خواسته و قبولاندن او به دیگران سبب فوران احساسات تند در جوانان شده میتونه.
ای که جوانان چطور میتونن به قهر و احساساتشان فائق خواهند؟ از محمد ظاهر شمس، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میشنوید.
روانشناسا به این باور هستند، یعنی یک نوجوان بیشتر از دوره های دیگه در این دوره طوفانی و هیجانی است. یعنی طبیعتا تمام انسان ها می رقم است، به خاطر که این اونمو هورمون هایی که در داخل خون ترشحات خود میکنه سبب میشه. مثلا یک بعضی از غدوات است که اگر در داخل خون ترشح میکنه این هیجانات بلند میبره و با زودترین فرصت یک نوجوان قهر شدید میشه یا در مقابل یک چیز بسیار طوفانی میشه و بسیار خشمش یا قهر و بسیار زیاد میشه. لازم است که خانواده ها، جامعه و استادای ما درک کنن که اینمی یک حالت طبیعی نوجوانان ماست، لذا در برخورد هایشان از اونا توقع چی نداشته باشن. چرا اونا اگر احساساتی بسازه یا در مقابلشون بعضی از حرکات و رفتارها صورت بگیره، اونا می حالت خود اینمی هیجانات خود شاید اکثر اوقات کنترل نتونن، سبب یک هیجان قوی میشه. لذا خیلی باید جامعه، خانواده و معلمین متوجه از این عمل باشن و نوجوانان را هم لازم است که همین خصوصیت طبیعی خود بدانن. خیلی بهترین گپ ایست که ما نوجوانان ما، جوانان ما خودشان ایره بدانن که در مقابل یک چیز نباید که کنترل احساسات خود از دست بدن و خدا نخواسته سبب یک کار شون که او یا کسی را آزرده بسازه یا کسی را به یک جنجال یا زخمی بسازه یا یک مشکل دیگه برش ایجاد کنه که برای خودشان مشکل ایجاد نشه برای یک کسی.
خوب ایفتا جان،
بله،
رسیدیم با آخر برنامه،
اما قبل از نشر آهنگ هفته آدرس های پستی را برای جوانان میگیم.
با جوانان گرامی میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کنند.
بله، همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن، www.azadiradio.com. میاییم دیگه سر آهنگ هفته.
در این هفته آهنگ را با آواز آریانا سعیدی انتخاب کردیم که
با هم یک جای مشنویم. با شنیدن امی آهنگ میگیم که
خدا نگهدار.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.